قسمت هفتم. ربی در حیات خانه تنها بر سکوی نشسته و در خود فرو رفته بود. ام ربی از خانه بیرون آمد و از دیدن ربی اندوهناک و آرام به او نزدیک شد و در کنارش نشست. ربی نگاهی به مادر انداخت و دوباره در خود فرو رفت.
هیچ وقت فکر نمی کردم دنیا به این فراخی این چنین برایم تنگ شود.
تا وقتی چاره کار را در انتقام می بینی، هرگز دلت آرام نخواهد گرفت.
و اگر از خون پدرم هم بگذرم، باز دلم آرام نخواهد گرفت. اما تو تنها به خود می اندیشی. مرگ پدر را فراموش کرده‌ای و می خواهی مرا آرام کنی تا جانم را حفظ کرده باشی. ولی من برای ریختن خون قاتلان پدرم از مرگ هراسی ندارم.
پدرت در دفاع از علی کشته شد و تو اگر در دفاع از فرزند علی کشته شوی من باکی ندارم، اما در انتقام از خون پدرت هرگز تو را یاری نمی کنم.
ربی که برای نخستین بار این سخن را از مادر می شنید جا خورد و ایستاد.
تو چه می گویی؟
علی ابن ابی طالب داماد پیامبر بود و اولین مسلمان که هرگز از پیامبر دست بر نداشت. او نزدیکترین فرد به پیامبر بود و هرگز سنت رسول خدا را ترک نکرد. وقتی معاویه با نیرنگ و فریب همین کوفیان را از گرد علی پراکند و سلطنت خیش را محکم کرد، دیگر از سنت رسول خدا و قرآن جز نامی باقی نماند. حالا که کوفیان به خود آمده اند و فرزند علی را طلب کرده اند، از تو میخواهم راهی را انتخاب کنی که هم رضای خداوند در آن است، هم خوشنودی پدرت که جان خیش را در آن راه گذاشت.
این حرفهای تازه است که از تو میشنوم.
تا کنون سکوت میکردم چون حسین ابن علی سکوت کرده بود. اگر پدرت زنده بود به راهی میرفت که حسین ابن علی میرود.
اگر حسین ابن علی آنگونه که عبدالله میگوید پاسخی به نامه های کوفیان ندهد؟
اگر حتی یک پیرزن یهودی در آن سوی مرزهای اسلامی به حسین نامه بنویسد و از او یاری بخواهد، حسین در یاری او لحظه ای درنگ نخواهد کرد.
در مسجد کوچک بنی کلب نماز پایان یافته و عبدالعلا که پیش نماز بود بعد از سلام نماز برخاست و رو به مردم ایستاد تا خطبه بخواند. ناگهان زبیر ابن یحیی فریاد برآورد.
ای شیخ، پیش از آن که خطبه بخوانی و مردم را به خدا فرا بخوانی داد مرا به ستان.
همه از تو نزد من داد میخواهند. حالا این چه کسی است که تو را این چنین براشفته که نزد من داد میخواهی؟
ربی ابن عباس، امروز همه شاهدان دیدند که او در بازار با من چه کرد. وقتی تو از کار جوانان غافل شوی، جز این نیست که حرمت شیوخ را زیر پا نهند. اول بگو ببینم، اگر کسی پیمان بنی کلب با بنی امیه را بشکند و به خلیفه مسلمین ناسزا بگوید، حکمش چیست؟
بشیر آهنگر برخاست.
این چه حرفی زبیر؟ آنچه من دیدم این بود که ربی میخواست مال خود را به تو بفروشد و تو میخواستی بهای اندکی به او بدهی که براشفت. این چه ربطی به خلیفه مسلمانان دارد؟
وقتی میگویم همه غافلیم برای همین است. جز این است که پیمان شکن جان و مالش بر شیخ بنی کلب حلال میشود.
تو از چه سخن میگویی زبیر؟
عباس، او در مکه نمرد، در شام کشته شد. چون به معاویه ناسزا گفت و پیمان ما را با بنی امیه زیر پا نهاد، شامیان نیز او را کشتند.
اگر چنین بود خلیفه پیکی میفرستاد و مرا از آن کار با خبر میساخت.
معاویه به رحمت خدا رفت و مجال نیافت تا به این کار برسد. اما اگر امیر مؤمنان یزید از این کار با خبر شود، بنی کلب چه پاسخی برای او خواهد داشت؟
اگر چنین باشد که تو میگویی، حکم نیز همان است که تو گفتی.
و عبدالعلا زید پسر بشیر آهنگر را به سراغ ربیع فرستاد تا صحت ادعا هرچه سریع‌تر روشن شود. زید برخاست و از مسجد بیرون رفت و در کوچه پس کوچه های نخیله شروع به دویدن کرد.
زید، چه اتفاقی افتاده؟
باید زودتر فرار کنید.
فرار کنیم؟
بیا تو ببینم چه میگویی.
عاقبت زبیر زهر خیش را بر تو ریخت. جان و مالتان بر شیخ بنی کلب حلال شده است.
ام ربیعی که گویا موضوع را فهمیده بود سست شد و به دیوار تکیه داد.
آه خدایا، به تو پناه میبرم.